الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. روز 28 ماه صفر، سنگینی و فشار مضاعفی بر دلهای همه مسلمانان عالم نهاده است. کسانی که دین رو و پیامبر رو و رابطه بین پیامبر و دین و مردم، خلق و خالق، زمین و آسمان رو شناخته باشند، فقط اونها هستند که میتوانند سنگینی یک چنین روزی رو حس بکنند. اساساً دردها بر اساس درک هاست. دستی که اعصابش کار میکنه یک مختصر تیغی، خاری، گرمایی، حرارتی بهش بخوره احساس سوزش و درد میکنه، چون درک داره، چون عصبهاش سالمه. کسی که اعصاب دستش از کار افتاده باشه، روی بخاری داغم که بگذاره چیزی نمیفهمه. اون جایی که در زندگیتون احساس یک درد و فشار میکنید، از یه جهت خوشحال باشید، این دلیل سلامت شماست. گاهی یه تعبیری عوام دارن، میگن فلانی بیرگه، مثل سیب زمینی میمونه. خیلی قشنگه این حرف، یعنی اون رگ درکش از کار افتاده، مثل یه دستی که اعصابش از کار بیفته حس نداشته باشه. این دستو میشه گذاشت روی بخاری حتی و نمی سوزه. اون صاحب این دست احساس سوزشی نمی کنه. چرا؟ چون درک نداره، عصب نداره، سلامت نداره. اون جایی که به دل یه انسان یه فشاری میاد، اون جایی که انسان تو زندگیش یک نگرانی هایی، یه سوزش هایی حس میکنه، این نشانه سلامت یه انسانه، نشانه سالم بودن اون قوه های درکشه. این خیلی خوبه. بیشترین فشار در رحلت پیامبر به که آمد؟ به امیرالمومنین. چرا؟ چون او درکش از همه بالاتر بود. او به پیامبر خطاب میکرد که اگر شما یه خطبه کوچولو داره 6 سطر، 5 سطر، تو این 5 6 سطر دو بار امیرالمومنین عرض میکنه به ابی انت و امی یا رسول الله، همه هستی علی فدای تو باد، جان علی به قربان تو باد. وسطاش میگه لولا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجزع، اگر شما دستور صبر نداده بودید، اگر شما نهی نکرده بودید که در فراق من خیلی جزع و فزع نکنید، لانفتنا علیک ما الشؤون، اینقدر گریه می کردیم که چشمه های اشکمون خشک بشه. کی میتونه این حرفو بزنه؟ اون کسی که درک بالایی داره. و زیبایی این کلام، زیبایی از نظر درک عرض بکنم، اون جاییست که امیرالمومنین عرض میکنه یا رسول الله، با رفتن شما یه اتفاقی تو هستی افتاد که با رفتن هیچ کس اون اتفاق نیفتاد. ما از دنیا بریم چه اتفاقم؟ هیچ. بسی تیر و مرداد و اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. هر کی میخواد قدر خودش رو بدانه، نه فلانی قدرش چقدره، ارزشش چقدره، ببینه اگه نباشه چه اتفاقی میفته. اگه هیچ اتفاقی نمیفته پس بریم یه فکری بکنیم. حالا بگذاریم از این که بعضی ها اگه نباشن تازه بهتر میشه، تازه خوبتر میشه. اون قصه ای که از رسول گرامی روز جمعه اونجا عرض کردم که پیامبر به مردم فرمود داستان من و شما داستان یک شتربانیه که شترش رم کرده. شتر که رم کرده، من اون شتربان دنبال اینه که شترشو بگیره. این یارانش هم دنبالش را میفتن که اینها هم بیان و شتر رو بگیرن، اما نمیدونن که حرکت اینها بیشتر باعث رم کردن این شتر میشه، بیشتر شتر رو میرمانه. فرمود شما نمیخواد بیایید، شما همونجا باعث، چون یکی میومد گاهی توهین میکرد، اهانت میکرد، تندی میکرد، پیامبر ناراحت میشد اما به روح خودش نمیآورد. اینایی که دور و برش بودن اینا میخواستن یارو رو بگیرن، بزنن، بدرن. فهمود شما نمیخواد کاری بکنید. داستان من با این آدم داستان شتره و شتربانش. این شتر بالاخره خودش یه آشنایی داره. من زبون انسانها رو میفهمم، با یه ملایمتی، با یه نرمی، نرمشی من اینا رو رامشون میکنم. شما که میدوید شطور من بیشتر رم میکنم، آدم ها رو میرمانید. خیلی فشار میاد به دل یک انسانی که بخواد یک اسب چموش رو رام بکنه. پیامبر مأمور رام کردن این آهوان وحشی بود. دل ما مثل یک غزال وحشیه. حافظ میگه دیگه، چه خوش سید دلم کردی بنازم چشم مستت را، که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد. دل آدم های آهوی وحشیه. خیلی این صیاد باید چالاک و زیرک باشه بتونه این وحشی ها رو رام بکنه. خیلی باید اهل صبر باشه، خیلی باید اهل تحمل باشه. این صبر و تحمل هم پشتوانه میخواد. با روانشناسی های دانشگاه سوربن و هاروارد نمیشه، و الا اگه بلد بودن که خودشون توی منجلاب ها گیر نکرده بودن که آمار اضطراب و استرس و نگرانی و افسردگی و در نهایت خودکشی تو اروپا و آمریکا داره بیداد میکنه. این بیچاره ها، آقایان دکترها و دانشجوانی که میرن چهار تا کلاس درس میخونن اونور آب، فروید اینجوری گفته، آقای پیاژه اینجوری گفته، آقای آبراهام مزلو، خب اگه این فرمولا جواب میداد که اونجا باید جواب میداد دیگه. نه، این تحمل اون شتربان که میخواد این شتر رو رام بکنه، یه پشت مثل اسکناسه، پشتوانه میخواد. پشتوانش ارتباط با آسمانه. مولوی یه جایی میگه، میگه شما را سیم و زر بادا فراوان. یه جایی حاجب عید میگه، قشنگم میگه، میگه که روز قیامت، عید اصلی روز قیامته. شد قیامت عید و بیدینان دهل، ما چو اهل عید خندان هم چو گل. میگه عید اصلی قیامته. خیال نکن حالا چهار روز دیگه بهار میاد اینجا وایسی هی برقصی، این که عید نیست که، این چه عیدیه؟ عید اصلی قیامته. وقت تو قیامت دو دسته میشن آدم، یه دسته دهلن، تو عید دهل میزنن دیگه، تلویزیون اول سال ترمیشه میان دهل میزنن. یه عده میشن دهل، دهل عید میشن. کیا دهل؟ دهل یک چوب میزنن تو کلش یه صدای میده. چرا صدا میده؟ چون قلب نداره، مغز نداره، توهی مغزه. میگه یه عده دهل قیامت میشن. چرا؟ چون تو دنیا دهل بودن. اما یه عده تو قیامت میخندن، گل میشن. و اما من کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم. اینا اونجا میخندن، گل اون عید میشن، دهل نمیشن، گل میشن. بعد میگه شما را سیم و زر بادا فراوان. هر کی پول زیاد داره خیال میکنه که جمال خالق جبار ما را. میگه تقسیم میکنیم برادرانه، بیا تا که قسمتی کنیم رفیقا. جهان و هرچه در آن است از تو یار از من. تقسیم پولا مال شما، جمال یار مال ما. وقت میگه جمال خالق جبار ما را. جبار یعنی جبران کننده، کسی که زیاد و زود جبران میکنه. حالا اگه ما الان پول نداریم ولی او جبران میکنه. شما الان به یک کسی خوبی میکنی، یه محبتی میکنین، یه گره از کارش باز میکنین، آخر که گره طرف گشوده شد میگه انشالله من بتونم یه روزی جبران کنم. نمیگن بهترین حرفش همینه؟ چی میتونه الان که دستش خالیه بیچاره؟ میگه انشالله. منتها این دو جوره. یه وقتی یارو ما مطمئنیم که اون تا آخر عمرش تو همین وضع بدبختی و فلاکت خواهد موند، چه جبرانی میتونه بکنه؟ چیزی از دستش بر نمیاد، کاری نمیتونه بکنه. اما یه وقتی نه، یک کسی میگه من جبران میکنم که همه چی دستشه، راست راستی جبران میکنه. میگه اگه ما امروز سیم و زر نداریم یکی جبران میکنه برامون. امروز جبران نکنه فردا جبران میکنه، مطمئنیم بهش، شک نداریم در جبران. اسمش جباره یا جابر العظم الکثیر. مگه شما نمیخونید تو دعای جوشن کبیر روزای شبای احیا؟ ای کسی که استخوان شکسته رو تو بند میزنی، تو جبران میکنی اون شکستگی ها، دل شکسته رو هم تو جبران میکنی. جبرانه دیگه، این پشتوانشه. اگه پیغمبر میخواد تحمل کنه یه جای از آسمان باید بهش یه افاضه ای بشه. این لامپ اگه بخواد روشنی بده که تو منزل آقای کاملان که انرژی به این لامپ نمیدن، این وصل به جنراتور برقی است که تو اداره برق اونجا داره انرژی تولید میکنه، اون پشتوانه نور این لامپه. بعضیا اینجا دنبال میگه، اینجا دنبال چی میگردی آقا؟ یه سیمی هست تو دل زمین هم کار گذاره، تو نمیبینی، چشمات دید نداره، اون سیمه به این لامپ. وقت علی چون این رابطه رو میدید، میدید دید وقتی این پیامبر از دنیا رفت این رابطه داره قطع، این را پشتوانه های آسمان برای انسان زمینی. و اول اون خطبه داره به ابی انت و امی یا رسول الله لقد انقطع به موتک مالم ینقطع به موت غیرک. شما که از دنیا رفتی یا رسول الله، یه رابطه ای در هستی قطع شد، بریده شد که با مرگ هیچ کس اون رابطه قطع نمیشه. چه رابطه ای علی جان؟ من النبوت والانباء و اخبار السماء. رابطه آسمان و زمین بریده شد، چون علی بیشتر از هر کسی میدانه که اگر اون آسمانیان به ما زمینیان یه توجه نکنن بیچاره ایم. داستان ما با آسمان داستان خلبان هست و برج مراقبت. اونی که تای هواپیما گرفته خوابیده داره با بغل دستیش جوک میگه، چه میفهمه که اون خلبان تو اون کابین چه داره میکشه بیچاره؟ یه لحظه میبینه این رابطه قطع شد، این رابطه پارازیتی شد. الان صدای برج مراقبه خشخش میکنه، نمیفهمه چی میگه، چون اون باید هدایت کنه، باید بگه الان کجا برین، چقدر برین به سمت شرق، چقدر برین به سمت غرب، چند هزار پا برید بالا، چند هزار پا بیاید پایین، مسیرتون رو درست کنین، الان جلوتون کوه مواظب باشین. یه هواپیما از جلو داره میاد، یه وقتی مواظب باشی بهش نخورین، خودتو بکش بالا، تنظیم کن تو باند فرود. او باید بگه، اون که ته نشسته که حالیش نمیشه که. علی میفهمه الان این هواپیمای هستی بی خلبان داره میشه. او میفهمه و او میفهمه که این خلبان رابطش داره با برج مراقبت، این هواپیما قطع میشه. و حالا ببینین علی، چون علی کمک خلبان هستیه، خلبان خود رسول خداست، کمک خلبانش هم امیر المومنین. این کمک خلبان وقتی دید این خلبان دیگه رابطش داره قطع میشه، چه فشاری به این کمک خلبان میاد. او هم قلبش یه لحظه ممکنه اکار بیسته. علی گریه، ما گریه میکنیم که یا رسول الله شما از دنیا رفتی، در خانه دخترت بسته شده. این مال روزخونی های ماست. علی برای این گریه نمیکنه که در خانه ما بسته شده، در نمیدونم خانه ما رو بعد آتیش میزنن جواب سلام ما رو. دنبالی حرفا نی، زی حرفا برای علی کوچیکه. اون کلاسش خیلی بالاتره، نگاهش از اون بالاهاست. به ما هم که میگن دعوا نکنین سر چیزای کوچولو، سر دمت زمین، سر یک کسی به شما گفت آقا ابروی شما کجه، کلاه شما راسته، کفشتونو چرا اینجا گذاشتین، چرا بالان ما رو نبردیم. من رفتم توی خانواده دعوای زن و شوهری، از اون خونه بابا آقای پولدار عجب غریب یه روزی اشاره کردم. دعوا سر چی بود؟ ما رفتیم خونه ننه تو، ننه تو زیادی تو آشپزخونه مون میخواست به ما اهانت کنه. اونم میگه ننه من اومد خونه تو، تو پرتقال کوچولو رو آورده جلوش گذاشتی. این دعوای بچه ها. من همچنین نگاه میکنم به اینا، تو دلم میخندیدم به ریشه اینا، بیچاره های کوچولو ها. روز قیامت هم همینجوره، دو جا داره، یه جا بزرگانن یه جا کوچولوان. اونا که تو زندگی تو این دنیا کوچولو بودن میرسن بیش میگه برو کوچولو. الان یه کسی بیاد بگه چطوری کوچولو؟ خیلی با آدم بر میخوره. آقا به من میگی؟ بله به شما میگم. خیلی کوچولویی، تو بزرگ نشدی. تو یه بار تو زندگیت یه الله اکبر درست نگفتی. چرا ما صد دارم؟ نه یه الله اکبر بچه ها، الله اکبر که درست میگفتی خودت کبیر میشدی. خانم یه شعری گفته میگه تو را بلند صدا کردم و بزرگ شدم. میگه من وقتی میگم الله اکبر اولین اتفاق میفته خودم بزرگ میشم. مردم چرا پوز میدن که اگه با یه بزرگی عکس میگیرن؟ ما با آقا عکس گرفتیم، ما چند دقیقه خدمت آقا نشسته بودیم، آقا با ما احوال پرسی کردن، تلفن منزل ما رو گرفتن. میگه تو را بلند صدا کردم و بزرگ شدم که اسم اعظمت از من منی دوباره کشید. من وقتی اسم اعظمت رو میبرم اولین اتفاق که میفته اینجوری نیست که هستی جا به جا بشه، رو آب میتونم برم، نه خودم بزرگ. قرآنم خیلی زیبا میگه، خیلی زیبا میگه، میگه بابا لئن شکرتم لأزیدنکم، نمیگه لأزیدن نعمکم. ما معنی میکنیم شکر نعمت نعمتت افزون کند. قرآن که اینه نمیگه که، قرآن میگه شکر نعمت خود تو را افزون کند. شکر نعمت تو رو زیادت میکنه، تو خودت بزرگ میشه. تو وقتی بزرگ شدی دیگه همه چی برات یه معنی دیگه پیدا میکنه. اون یارو میاد میگه آقا ما با داداشمون سر 1000 متر زمین قهریم، این میخنده. برو بابا جون وقت ما رو گرفت. یک کسی اومد پیش امام صادق گفت آقا من با بابام دعوام شده سر نمیدونم چقدر پول. بابام زور میگه پول منو گرفت. حضرت فرمو انت و مال و کل عبیک، برو ببینم، برو این حرفا نزن، تو و پول جفت تو مال باباتونین، برو بابا داشتی کن. اصلا کوچولو میبینه اینا رو، کوچولو میبینه، میگه تو خیلی کوچولویی، سر این چیزا که نباید دعوا کرد که. چرا؟ به خاطر که یه روزی میریم بالا. اصلا پیامبر آمده یک کلمه، آقا پیامبر خدا برای چی؟ برای این که ما رو ببره بالا. قل تعالو آیتی از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم، خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی تا کجاها می رویم. تا تعال یعنی به عرب سه تا جمله داره، یکی وقتی یکی بالاست یکی پایینه، اونی که بالاست میخواد به این پایینه بگه بیا بالا، میگه تعال بیا بالا. یکی هم همسط هن میگه جئنی بیا به طرف من، یکی هم پایینه یکی دیگه بالا، اون پایینه میگه بیا پیش، میگه انزل بیا پایین. تعال وقتی قرآن میگه تعال یعنی بیاین بالا، بیاین بالا که چطور بیاین بالا که ببینین اون جایی که بودین چقدر کوچولو بوده. شما الان دوربینا خوبه دیگه، خیلی این تکنولوژی خیلی خدمت کرده به انسان برای فهم مفاهیم دین، خیلی زیبا شده. ما یه وقتی حدیث میخوندیم که امیرالمومنین فرمود من یک شب خدمت پیغمبر نشسته بودم، پیامبر هزار باب علم رو بر روی من گشود که از هر بابی هزار باب دیگه گشوده میشه. ما هر چی میخوندیم نمیفهمیدیم. خب دیگه میگفتیم امیرالمومنین فرموده حتما درست فرموده، هزار تا در از هر دری دوباره هزار، هزار هزار میشه یه میلیون. بعد کامپیوتر آمد و اینترنت آمد، دیدیم آقا وارد یک پنجره میشی، یه عنوان رو به قول کامپیوتری ها سرچ میکنی، یه و یک دنیای دوباره برات باز میشه. تو هر کدوم از این فایلا میری، تو هر کدوم از این لینک که میشه میری، دوباره میبینی او یک دریای دیگه یه باز شد. فهمیدی؟ او پس یه دریچه باز میشه، از هر دریچه هزار تو دریچه دیگه میتونه باز بشه. این تکنولوژی خیلی خدمت کرده، زمان رو برای ما معنی کرده. آقا برای چی با پدر دعوا میکنی؟ سر سرعت کامپیوترش. سرعت چیه؟ میگه کامپیوتر ما سرعت نداره بابای، ما پول نمیده ما این پنتیومش رو ببریم بالا، مادربردش رو عوض کنیم، سخت افزارش رو فلان کنیم. سرعتش پایینه. میگه سرعتش پایینه یعنی چی؟ یعنی این کلیدو میزنی آج آقا کامپیوتر نمیفهمی حالیت نیست، من چی میگم کلیدو میزنی صفحه دیر میاد، صفحه دیر میاد بالا. خب چند روز طول میکشه تا صفحه میاد؟ میگم نمیفهمی. چند روز که نمیکشه که، چند ثانیه. آه سر چند ثانیه دعواته باریکلا. اون وقت خدا تو روایت داره یه جوانی 18 سالش بشه از دنیا بره، 18 سال تا 15 ساله که نازش هستش هر کاری کرده مال خودش، 3 سال بالغ شده بعدم یه اتفاقی افتاد آقا از دنیا رفت. خدا میاره محاکمه میکنه، تو چرا این 2-3 ساله دنبال یللی تللی بودی؟ نمازت کو؟ روزت کو؟ حجابت کو؟ صداقتت کو؟ پاک دامنیت کو؟ برگرده بگه آه خدا خوب مولد ندنی به من که من همش 3 سال چشام وا کردم گفتم بفرمو برو. خوش گلشنیست حیف که گلچین روزگار، فرصت نمیدهد که تماشا کند کسی. یکی حرف میزنه تو این دوره تکنولوژی میزنن تو دهنش، میگن تو سر چند ثانیه با بابا دعوا شده بود، میگه سرعت کامپیوتر من پایین چون چند ثانیه دیرتر صفحه میاد بالا. من میگم 3 سال وقت داشتی، تو میگی من وقت نداشتم. آدم دیگه حرف نداره. این تکنولوژی خیلی خوبه. حالا الان این تکنولوژی دیدید تو تلویزیون همه دیدین، این دوربینو میبره بالا 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 بالا، یه خورده که دور میشه از کره زمین، کل کره زمین میشه اندازه توپ فوتبال. خیلی قشنگ، یعنی کوچولو بودن کره زمین رو نشونت میده. اون وقت این کره که خودش اینقدر کوچولوه، تو ببین سر مثلا یک میلیمتر زمین دعوات بود، یه میلیمتر میشه یه هکتار، اونجا میلیمتر. شما الان تو هواپیما که میشینی خانه های 2000 متری میشه یه قوطی کبریت، ماشین 18 چرخ میشه به اندازه یه ماشین کوکی بچه ها، خیلی کوچولو میشه. ما پایینیم خیلی برامون بزرگیم، آه خانه آجاها چقدر ماشالله بزرگه. نه میبرم بالا باید میبرم چقدر پایین بودی خیلی بزرگ میدیدی. وقتی رفتی بالا تعال بیاییم بالا، ما از بالاییم و بالا میرویم. وقتی رفتیم بالا اون وقت خودمون اولین اتفاقی که میفته خودمون از خودمون خجالت میکشیم که ما سر چیا دعوامون شده بود. ایوا وقت اونجا بزرگی اون بزرگان رو میبینیم که اینا چقدر اینا همونجا که پایین بودن از بالا نگاه میکردن، همون وقتی که با این کوچولوها بودن بزرگ بودن. چرا پیغمبر ناراحت نمیشد؟ راستاسی ناراحت نه که آخه ببینید اگه یک کسی به ما توهین بکنه ما ممکنه خودمون رو حفظ بکنیم، ولی گاهی به ما فشار میاد، خیلی فشار میاد. یه جوان تو خیابون داره میره، یه خانم بد حجاب و بی حجاب هم خیلی جذاب و مامانی داره میره، این جوانه وقتی بخواد نگاه نکنه خیلی بهش فشار میاد، به اعصابش فشار میاد. بله اما به اونا فشارم نمیآمد، راحت بودن، به قول امروزی ها ریلکس بودن. چرا؟ چون بالا نگاه میکردن، کوچولو میدیدن، بی ارزش میدیدن. اینا مرحله است، مرحله به مرحله، پله پله تا ملاقات خدا، پله پله داره ما رو میبرن بالا. اون وقت علی میفهمه که میگه این رابطه قطع شد، دوباره ما باید بیایم پایین. شما ما رو میبردید بالا، شما از بالا برای ما سلام میوردید دیگه. آیه 54 سوره انعام، اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیات، چقدر قشنگه این آیه، اذا جا اکل لذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم. میگه پیغمبر مؤمنین میان پیش تو، سلام منو به اونا برسون، سلام تو رو ای خدا. بله، به همین آدم ها، به همین کوچولو ها، بله، همین که به من ایمان میارن، تو بودی یا رسول الله این سلام رو از آسمان برای ما میاره. کی میتونه بیاره؟ کی میتونه بگه خدا به شما سلام میرسونه؟ من ز سلام گرم او آب شدم، ز شرم او و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها. تو این سلام رو، تو وقتی ابو لبابه توبه کرد، خبر پذیرش توبه او رو آوردی. کی میتونه به کسی بگه آقا خدا تو رو بخشید؟ کی چنین جرأتی داره بگه؟ و کجا میدونی خدا او رو بخشید؟ چه بی خود حرف نامربوط میزنی؟ شاید نبخشیده، ولی تو بودی محکم میگفتی خدا تو رو بخشید، کارت درست شد، بفرما، راحت باش، آرام باش. تو این اضطراب ها رو میبردی. تو جمع، امیرالمومنین میگه وقتی جنگ، کوره جنگ داغ 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 میشد، ما مثل دل و مثل آهن گداخته میشد، دید باید آب بریزن خنک شه، ما به پیامبر پناه میبردیم، او پناهگاه همه. علی میگه، علی که خودش مرد جنگه، علی که کسی ندیده و از میدانی فرار بکنه، علی که زرهش پشت نداشت، میگه ما به پیغمبر پناه میبردیم، آغوش او محل امن و آرامش ما بود. حالا این پناهگاه رو علی داره از دست میده. این ناله علی مال اینه، ناله علی مال این نیست که شما بری ما رو تحویل نمیگیرن، شما بری در خانه ما بسته میشه، شما بری میان در خونه ما رو آتیش میزن، بزنن، کاری با این چیزا نداره. اصلا توی فکرا نی، چون فکرش بلند. ما بیاییم برادران، سروران، جوانها، بزرگان، بیاییم ما هم امروز بزرگ بشیم، با این پیغمبر یه پیمان بزرگی ببندیم، بزرگترین پیمان همین. چرا خدا به انبیا که میرسه حرفای بزرگ بزرگ میزنه؟ اصلا میگه بابا ابراهیم با ما بحث میکرد، یجادلنا فی قوم لوط، این سوره هود رو ببینیم، میگه ابراهیم با ما مجادله میکرد، با ما بحث و مناظره میکرد به قول امروزی ها. یه بنده بای خدا، بله، و خدا مثلا نعوذ بالله نگفت حرف نزن، به تو چه این حرفا، نه باش صحبت میکنه، ابراهیم جان این قصه تمام شده، این قوم باید عذاب بشن، این دیگه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، بالاخره شورای نگهبانم نظر داده و کاری از تشخیص مصلحت نظام هم بر نمیاد، کار تمامه، اینا باید اعدام بشن، از بس اینا جنایت کردن. خود این قصه قشنگه که ابراهیم یه بنده بگه من با تو حرف میزنم، من با تو مجمد راجع به قضا و قدر تو سوال دارم، تو چرا میخوای این کارو بکنی؟ خیلی قشنگه، خیلی کلاس این کار بالاست. شما الان یه آقازاده داشته باشین 10 سالش باشین، میخواین خانتون رو عوض کنین، از محله عباد آباد برید وکیل آباد، از قاسم آباد برید نمیدونم چی آباد، حالا اون آقازاده 10 ساله میگه بابا من راضی نیستم، میگه بچه حرف نزن، برو شکلاتت بخور، من راضی نیستم، اینجوری میگیم دیگه، بیچاره بچه توهین میشه، دفترچه حساب پسندازشو برده بره بانک، که آقا این دفترچه منه، اینم خودم هم، اینم شناسنامه هم که بدونی خودم، پولام که مال خودمه، بله، حالا 10,000 تومان پولامو بده، میگه نه بچه جون برو برو بابا جون برو پفکتو بخور برو بگو بابات بیاد، خیلی به این بچه بر میخوره، فشار میاد، پولای خودمونم به ما نمیدن. میگه وقت بزرگ شدی به اصلا این تکلیف که جشن تکلیف میگرفتن بزرگان برای خودشون برای بچه هاشون، میگفتن بزرگ شدیم دیگه، حالا خدا ما رو آدم حساب میکنه دیگه، دفترچه حساب پس اندازمون رو خودمون میتونیم ببریم بانک، دیگه نمیگه برو بگو بابات بیاد. این بزرگی براشون جشن داشت، زیبا بود، عظمت داشت. یه ایت از این اصلا مفاهیم رو نمی فهمن. چون کوچیک میمونن، جهنم جای کوچولو هست، میبنش همون جهنم پیش کوچولو ها، کوچولو ها. منطقه الان متاسفانه یه روزگاری شده که کوچیک ها رو دارن بزرگ جلوه میدن، بینما ها رو دارن سینما نشون میدن. سینما نمایی نداره، این یارو هنر پیشه، نیم نما هم نداره، منطقه با دوربین و با چیچی و با گریم کاری 30 نما بهش میدن. حالا یه روزی معلوم میشه، یه روزی گریما پاک میشه، این نما ها عبه میره، میفهمی یه روز اصلا نمایی نداشته، آقا فوتبالیست بوده، آقا رقاصه بوده، آقا خواننده بوده، آقا نمیدونم نوازنده بوده، آقا نویسنده بوده، خانم شاعر بوده، آقا سخنران، هیچ ارزش های اصلی اونجا معلوم میشه. اون وقت میگن آقا تو اگه بزرگ بودی اینجا جای بزرگان، بهش جای بزرگان، اکابر اینجا هستن، اینجا هم جای کوچولو هست، اقرا کتابک، اینم نامه عمل جنابالی، خودت ببین. اگه کار بزرگانه کردی بفرما پیش بزرگا، اگه کار کوچولو کردی که اونجاست. تو سر اینکه دو تا رأی بیاری 1000 دروغ گفتی. دروغ کاره کوچولو هست، آدم بزرگ که دروغ نمیگه، آدم بزرگ که چون ببینه این نمیارزه. من این دروغ رو دارم میگم که دوتا باریکلا بهم بگن، دوتا رأی بیشتر بیارم، یه پستی رو من بدن، اونجا میفهمی که تو خیلی کوچولو بودی، این کار بچه ها بوده. این دین، این که من چند روز مزاحم اوقات دوست دارم، همش دارم میگم این قرآن فرمول میده. اصلا این چرا قرآن کهنه نمیشه؟ چون فرموله حرف میزن، فرمول که کهنه نمیشه. فرمول میگه آقا کم بخوابی سردرد میگیری، این کهنه میشه؟ تا انسان انسانه، از روز اول خلقت تا قیام قیامت، حالا فرق نمیکنه یه زبان قد این آدم 2.5 متر بوده، میگن قبر حضرت نوح مثلا خیلی طولانیه، قبر حضرت آدم مثلا 3 متر، فرق نمیکنه حالا 3 متر باشه قد آدم یا 0.5 متر، اگه آدم فرمولش همینه، تو کم بخوابی سردرد میگیری، باید این مقدار خواب رو از نظر طبی بهداشتی مراعات کنی، این چند ساعت خواب رو، این رو مراعات کن. این میکنه این گاهی به ما میگن آقا اسم حضرت علی چرا در قرآن نیست؟ نیازی نی، برای چی باشه؟ اسم که مهم نی، وصف مهمه. الان به شما یکی بیاد توی شهر مشهد بگه آقا ما دنبال یه آقایی میگردیم، آقا کیه؟ آقای جعفرقلی پسر پلنگقلی، محله مختومقلی، هرچی بگرده پیدا نمیکنه. جعفرقلی زیاده، تو تک تک خانه های مشهد هم بری یه ببینی 10 جعفرقلی پیدا شد، حالا نمیدونی کدوم. یه کسی میگه من دور خانه خدا طواف میکردم، تو شلوغ بلوغی ها دیدم یکی صدا میزنه آه یحیی، گفتم خب حالا چه بسیار آدم که اسمش یحیی است، شد ما رو نمیگه، مشغول شدم. ستون این خونه فلانیه، یک سقف و ستون علکی براش درست کنین که علی این وسط تنها نمونه. گاهی میگه برید چند تا علی دیگه هم پیدا کنین بگین این علی داره میگفته، کاری نداره، از این کارا کردن الانش هم میکنن. یا آقای میخواست رأی بیاره تو یه شهری، حالا یه خوبه تو انقلاب خود ما اتفاق افتاده، الحمدلله با چشم خودمون اینا رو دیدیم دیگه، نقل تاریخ نیست، اطلاعی زده بود از طرف حضرت امام تو پارچه های تبلیغاتیش که مطهری پاره تن من است. اسم آدم هم اسم شهید مطهری بود، امام که راجع به مطهری گفت پاره تن من است، اینم اطلاعی به مطهری پاره تن من است، مردم گفت آه پس این خیلی مقرب درگاه امام بوده. حالا کوتا آدم بفهمه این مطهری اون مطهری نی، اینجوری سیاکاری و سیانمایی و چشم‌بندی میگن، اون موقع میکردن دیگه، اون موقع که مثل حالا اینقدر دستگاه‌های تبلیغاتی و کتاب و رسانه و سیدی و نوار و دیویدی و اینا که نبود که راحت میشد چشم بندی بکنن. و قرآن اومده چیکار کرده؟ اسمو گرفته، رسم گذاشته، وصف گذاشته، گفته آقا هر کی میخواد دنبال بگرده اینا. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست و رسول خدا و اون آقایی که اونهایی که اون آقا هم نگفت اونهایی که جمعم الذین جمعم آورده، اونهایی که یه روزی در نمازشون در حال رکوع این انگشترشون رو صدقه در آوردن دادن به فقیر. حالا بگرد در طول تاریخ اسلام ببین چند نفر بودن در حال رکوع صدقه دادن به فقیر، میگردی میبینی یه نفر بیشتر نبود، اونم علی، همین آقا بود. اونجا پیدا میکنی یکی بیاد الان تو مشهد آدرس داشته باشه راحت تر پیدا میکنه یا اسم داشته باشه؟ اسم که گم میشه، هزار تا علی هن، هزار تا جعفر هن، هزار تا حسن هن، هزار تا چی هن، اما آدرس داشته باشه که آقا میری مشهد تو بولوار وکیل‌آباد، وکیل‌آباد 10 کوچه دوم پلاک 81، شما چشم بسته پیدا میکنی، هیچ اضطراب ند، میگه نه آدرس دارم، آدرس دارم. و به همین خاطر امیرالمومنین فرمود ما لله آیتون اکبر منی، خدا آدرسی بزرگتر از من نداره. آدم هایی که میخواین خدا رو پیدا کنین آدرس میخواین، آدرس خدا منم، آدرس خدا منم. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. این خدا رحمت کنه شهریار خیلی قشنگ بی خود این غزلش می درخشه بین همه شعرها و سرودها و غزلهاش، حال این که درست تطبیق میکنه با آیات و روایات. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را. از اولم با آیت شروع کرد، با آدرس. هر کی خدا را میخواد پیدا کنه آدرسش این آواست، آدرس. منتها یک کار باید بکنیم، من این عرض آخرم دیگه، بحث امروز رفت این طرف. ما آقا آدرس که داریم باید لحظه به لحظه خودمون رو تطبیق بدیم. الان شما آدرس داریم مشهد فلکی احمد آباد، شما هر جا که قرار گرفتی یه بار باید نگاه کنی به این کاغذه، یه بار باید نگاه کنی به این تابلوی خیابون که اینا با هم تطبیق بکنه. اینجا نوشته فلکی احمد آباد، تو دیوارم رشته اینجا فلکی احمد آباده، اون وقت تطبیق که کرد خوشحالی که خب درست آمدی. اما اگه کاغذ یه چیزی نوشته، دیوار یه چیز دیگه نوشته، این بس معلومه گم شدی، گم شدی. اینها آدرس خدا. گفتن آقا خیلی قشنگه، دیشب دیروز یه اشاره کردم راجع به بیت لا تدخلوا بیوتا من ظهورها، لیس البل ان تعتل بیوت من ظهورها. ائمه فرمودن نحن البیوت، خانه ما ایم، خانه که قرآن میگه منظور ما ایم. از در خونه بیاین یعنی از طرف وجود ما وارد بشه، اون وقت شما راحت میشه. میگه ها، وقت فرمول خانه فرمول ابدیه، چون الان مردم خونه دارن، اروپا مردم خونه دارن، به هم دیگه میگن آقا خونه شو، به کاخ سفید میگن وایت هاوس، خانه سفید، اونجا میگن سفید خانه، خانه ببخش، اونا بهش میگن خانه. این عرب انگلیسی ها الحمدلله اینقدر عاقل هستن که کلمه خانه از فرهنگ اونا نیفتاده، تا قیامت هم نخواه خانه رو تا قیامت آدم ها میفهمن، مسافر خانه رو میفهمن. حالا اسمشو مثلا گفتن هتل اشکال نداره، اما مسافر خونه قدیمی خودمونه گفت که این آخونده هم گفت با چه زبانی با هم صحبت میکنن، اسم هم دیگر مینویسن، مثلا متزله العالی، چرا لات لوتا با هم صحبت میکردن، گوبین همون دمت گرم خودمونه، میره به زبان این علما اینجوری میشه متزل العالی تا و سراح ادام الله ذله علی رؤوس المسلمین، گوبین همون دمت گرم خودمونه. حالا اون آقایون به زبان دیگه، یه گدایی گدایی میکرد، بیچاره نابینا بود، راه میرفت گدا میگفت سگ کی باشی بدی، سگ کی باشی ندی. یه کسی رسید گفت آقا این چه ادبیاته که، گفت من خب قرآن میخونم. گفت قرآن میخونی؟ گفت قرآن هم چه آیه، گفت من به زبان خودم ترجمه میکنم. و گفت شما چی کاره؟ آقا نابینا بود بیچاره. گفت من حجت الاسلامم. گفت آه خوب شد شما یه حرف من زدی. شما آخونده بگی نمیری رو منبر بگین آقا روزی شما رو خدا مقدر کرده، اینقدر حرص نزن، اینقدر دروغ نگو، اینقدر چنین نکن، یا من یا تو دعای جوشن داره دیگه، یا رازقت طفل طفل صغیر یا رحم الشیخ الکبیر، مگه نمیری اینا رو نمیخونی؟ خب اگه یه پولی تو جیب شماست ولی روزی بنده است، سگ کی باشی ندی. بیچاره گفت راست میگی. گفت اگه یکی روزی منم نیست تو زور چپونم بکنی تو حلق من، سگ کی باشی بدی؟ دوباره خدا از حلق من میریزی بیرون. معاویه چه رشوه فرستاده بود تو خانه یار نازنین امیرالمومنین، این آقا تا بیاد مثل که حجر بود. بعد دخترش عسل بود، حلوا بود، یه خورده خورد تا فهمید معاویه فرستاده، گفت دختر خوردی؟ که انگوش گذاشت تو حلق این دختره، حال تهوع و استفرا ریخ. گفت بابا این سم بوده، سم زهر مار بوده، چرا خوردی؟ گفت بابا حلوا. گفت نه ظاهرش حلوا بوده، این زهر مار، این اگه روزی تو میشد مسموم میشدی، این نباید بره تو بدن فرزند حجر. خیلی نازن. گفت سگ کی باشی بدی اونجا. گفت نه درست میگه. گفت من به زبون خودم ترجمه بکنم اینا. هر کسی یه زبانی داره، اشکال نداره، اما این زبان به قرآن زبان بین المللیه، هر کی بخونه میفهمه که آقا اینجا قدیم مسافرخونه بوده، حالا شده موتل، حالا شده هتل 5 همونه مسافرخونه. شما هیچ وقت دیدی مثلا یک کسی یک قالی کرمون بخره 2,000,000 تومان کجا میبره؟ آقا میخوام ببرم مسافرخونه بندازم تو اتاق. مسافرخونه که آدم فرش نمیخره، آدم برای خونش فرش میخره، نه برای مسافرخونه. آدم برای خونش تلویزیون میخره، نه برای مسافرخونه. تلویزیون مسافرخونه سیاه‌سفید باشه، باش حالا دو روز ما میخوایم اینجا باشیم میبینیم، بگی سیاه‌سفید باقا مظفر نشون نمیده، میده حالا یه خورده مثلا اونجا ظرفاش رنگی نیه نباشه، چیکار میخوایم اگه بکنیم؟ اون وقت خدا میگه خانه، از خانه ائمه فرمودن نحن البیوت، خانه ما ایما، گم نکنیم. یعنی چی؟ یعنی باید بیاین تو خانه، یعنی آدم بزرگا هر مسافرتی برن وقتی برسن خانشون پاشونو میدادن رو هم دیگه، یک نفسی چاق میکنن میگن هیچ کجا خونه آدم نمیشه دیگه. مشهد هم میگن، نمیگن آقا مشهد هم میگن. بچه ها برعکس میگن، شعر میخونن، رسیدیم و رسیدیم، کاش که نمیرسیدیم، تو راه بودیم خوش بودیم. میگن بچه ها تو راهن خوشن، بزرگا وقتی میره، وقت اینجا شما وقتی میری زیارت امام رضا همچی دلت آروم میگیره، چون آمدی تو خانه‌ت. وقتی میری مدینه تو حرم پیغمبر دلت میگه حالا آمدی تو خانه، هم بقیه جا مسافرخانه بودی حالا آمدی تو خانه. اون وقت تو خانه چه فرموله داره؟ فرمول خونه اینه که اونجا امنه برات، آرام، آدم تو خونهش تو امنیت، بقیه جا اضطرابه. مامور پلیس هم بخواد شما رو دستگیر کنه بیای تو خونه دیگه اجازه ورود نداره، تا بره او یک حکم قضایی بگیره. و مگه به این سادگی مگه وارد خانه کسی شد؟ شیاطین آقا تا تو خونه هستیم، حریف ما بچه بودیم، یادتونه بچه ترک بودیم دعوا میکردیم دوتایی ستایی با هم، اون دو سه تا دنبال این میکردن، این میدوید میدوید، همچی که وارد خانهش میشد اونا دیگه خلصه همونجا وای میسودن، میگه رفت تو خونهش، هم بیرون وای میسود، مردی بیا بیرون. مردی بیا بیرون. قرآن میگه این جنود ابلیس، این شیطان تنها نیست، چند نفرن اینا، یکی دوتا پنج تا ده تا نیستن، اینا بیرون خانه وای میسن منتظر شمان که بیای بیرون، بیای بیرون حسابتو بدن. اون وقت بیای بیرون چی میشه؟ هیچی، چند نفر به یه نفر. بچه ها میگن نامردا چند نفر به یه نفر؟ همینه دیگه، تو میخواستی بری خونه ما، دست ما چند نفرم که هستیم، تو خونه هستی دستمون بهت نمیرسه، از خونه بیای بیرون بله چند نفر به یه نفر پدرت در میاریم. تو چرا خونت اومدی بیرون؟ تو چرا از خانه اهل بیت، اتفاقا قشنگترین اسمم همینه روشون گذاشت، اهل البیت، ای فدای این قرآن بشیم، ای فدای این کلمات بشیم، چقدر زیبا، چقدر بجا، بجا این کلمه ها رو کار گذاشته. این کاشی جاش همینجا بوده، قشنگ کار گذاشته شده. با هیچ چیز دیگه نمیتونیم جاشو عوض کنیم. واژه ببینیم این خدا رحمت کنه فردوسی رو. وقتی میخواد جنگ رستم و اسفندیار رو بگه، که با اسفندیار لجه دیگه، اون نماینده ابلیسه، رستم نماینده خداست. کلمه ها رو چجوری به کار میبره؟ ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. اسب گذاشته کنار اسفندیار، هر دو هم با سین، اونم آخر گفته. ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید بدون سوار. آخر گذاشته که دیگه بدتر اینجاست. و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اصلا آدم مدهوش میشه واقعا وقتی این کلمات میشه. همون معنی رو راجع به رستم هم گفته با گفته، یعنی اسب این بدون سوار میاد یا اسب اون بدون سوار میاد. اما راجع به اسفندیار که میرسه کلمه ها رو ببینین، بدترین کلمه دیگه، از اون بدتر نمیشه. آخر و اسب و سویا بدون سوار. اما به رستم که میرسه به جای اسب میگه باره. باره یعنی همون مرکب. و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. رستم رو کرده خداوند این مرکب، نمیگه سوار. وقتی خدا اونجا میگه اهل البیت، یعنی اینا اهل خانن. آقا میخوای تو خانه بری، تو خانه کجاست؟ اونجایی که آرامش پیدا میکنی، اونجایی که نفس راحت میکشی، اونجایی که عزیزانت میبینی، فرزندانت میبینی، پدرت میبینی، همسرت میبینی، اونجایی که از طوفانها در امانی، بادها، طوفانها، سیلها دیگه به تو کاری نمیتونن داشته باشن، گرد نمیتونه بهت حمله بکنه، اونجایی که اگه چند نفرم بیان دستتون به دستشون به تو نمیرسه، اینجا خانه است. بیا اینجا، بیا اینجا. این مفهوم کنه میشه آقا؟ این مفهوم اینو 1400 سال پیش گفتم. الان ببین به این تازگی من دارم میگم که همین الان نازل شد. 2000 سال دیگه هم همینه. یعنی 2000 سال دیگه یا آقای بره منبر همین حرفا رو برای مردم بزنه. به حضرت عباس همین جور که الان شما نشستید اینجا با این شکوه گوش میدید، اون روز گوش میدن. تو ما بلد نیستیم، یعنی ما باید بریم اینا این مفاهیم رو پیدا بکنیم، به همین زیبایی بگیم. الان تو جمع شما بعضی از اساتید دانشگاه تشریف دارن، بزرگانی از تهران تشریف آوردن، علما تشریف دارن، تحصیل کرده ها هستن، آدم های معمولی هم هستن. من با یه ادبیات دارم حرف میزنم. من فکر میکنم همه دوستان یه استفاده میکنن از این کلمات. خود منم گاهی رو منبر یه چیزی میگم، همونجا فی المجلس یه چیزی هم گاهی خدا یه روزی یه عنایتی میفرماید. منم خودم هم گاهی لذت میبرم. یعنی حافظ یه جایی میگه دلم جز مهر محرویان طریق. من با همین ختم میکنم دیگه. اینم او حواله کرده، دلم جز مهر محرویان طریقی بر نمیگیرد. ما خیلی جا گشتیم، خیلی آدم ها خیلی جا گشتن، همه جا که خوب اتفاقا بعد آدم بگرده همه عالم رو، همه خوبان رو ببینه. یک خانمی چند وقت قبل از این شعر، این حکایت رو براتون بگم، یک خانمی، خانم ایرلندی، 5-6 ماه پیش آمد ایران، منزل یکی از علمای قوم رو آدرسی داشت، آمد خدمت ایشون. اون آقا بیوگرافی ایشون رو برای من فرستاد تهران. گفت من یک خانم ایرلندی مسیحی، از یک خانواده مسیحی بودم، بابام هم کشیشه، کشیش. منو گذاشت درس کشیشی بخونم که منم بشم راهبه مادر ترزا. بعد گفت من یه مدردم سر کلاس، راستش این درس ها بهم نمیچه، همش سوال میکردم آقا شما میگین عیسی پسر خداست، یعنی چی خدا پسر داره؟ همین یه دونه پسر داره خدا، یا بازم پسر دختر دیگه هم داره؟ بعدم خدا خودش او رو زاییده یا زن داشته؟ بالاخره پسر که بدون مادر نمیشه که. و پسر چون ندارد نشان از پدر، بزن گردن مادرش با تبر. پسر باید نشان از مادر داشته باشه که. پسر بی پدر میشه، ولی بی مادر که نمیشه که. این ابن زیاد الملعون بهش میگفتن زیاد ابن ابیه، زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش. خب همه پسر نه، یعنی چرا بهم گفتن پسر پدرش؟ چون پدر این بیچاره بی پدر گم شده بود، پدرش گم شده بود، چند نفر میگفتن این پسر ماست، چند نفر میگفتن این پسر ما. که معاویه یه جا نامه بهش میده که بابا ما برادریم، تو پدرت همون ابو سفیانه، بی خود بقیه میگن پدرت فلانیه. یه اصلا نطفهش مشکل داشت، میخواست چون بعد هم یه شخصیت مثلا اجتماعی شده بود، میخواستن یه جوری گم بکنن، اسمش رو گفتن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. حالا بالاخره بی پدری پدر این هست دیگه، معلومه دیگه. حضور شما عرض کنم که این خانم گفت که من این سوالا رو میپرسیدم که آقا این حضرت عیسی که پسر خداست، این خدا زنم داره یا نداره؟ خب این سوالا جواب نداره اونجا، این سوالا فقط باید لالمونی بگیری ولی میزن تو سرت. میگه استادام حرف میزدن که نه این سوالا رو نپرس درس رو کنم. یعنی چه؟ خب من درس که نمیفهمم که، نمیتونم بخونم که. گفت کور شوم، لال شوم، کر شوم، ولی محال است که من خر شوم. آخه نمیشه که آدم همینجوری بخون بروی، نمیشه که. خلاصه بابای من دید من هر روز میرم مدرسه و دانشگاه و میام و عصبانی تر از دیروز. گفت نمیخواد دختر شو، نمیخواد درس کشیش، برو فیزیک بخون، برو شیمی بخون. ولی مگه ول میکردین افکار منو؟ اینا میخواست زندگی منو رقم بزنه، میخواست سرنوشت منو این افکار و این اعتقادات درست کنه. گفت خیلی گشتم، رفتم مکتب هندویسم مطالعه کردم، دیدم نه چیزی نداره. بودیسم مطالعه کردم، دیدم هیچی نداره. رفتم نمیدونم عرفانهای شرقی و غربی مطالعه کردم، رفتم راجع به یهودیت مطالعه کردم. میگه یک شب به درگاه این خدا نالیدم. البته جمله قبلش میگه البته در خانه ما مشروب راه نداشت، در خانه ما روابط نامشروع هم نبود. پدر من، مادر من با یه مرد دیگری، با یه زن دیگری، نه، ما یک اصالت خام مسیحی بودیم ولی یه پاکی ها رو حفظ میکنیم. خدا به ما آدم پاک باشه آقا، خدا خودش دستگیری میکنه، راهنمایی میکنه. این که هی به ما گفتن مراقب قضاتون باشید، مراقب دامنتون باشید، پاک دامنی رو رها نکنید. این خیلی یه جای خدا جبران میکنه، این جبران اینجا. گفت یه شب به درگاه این خدا نالیدم. خدا میدونه، من الان همراه آوردم این زندگی نامه ایشونو که برام فکس شده بود. گفتم ای خدا، من که میدونم تو هستی در این عالم، چرا منو راهنمایی نمیکنی؟ چرا دستمو نمیگیری؟ چرا من اینقدر گمراه باید بشم؟ گفت اون شب خوابیدم، خدا گواه. میگه ناگهان در عالم رؤیا یک بانوی بزرگواری رو دیدم، یک صندوق جلوش با من صحبت میکنه. تو چرا این کتاب رو نمیخوانی؟ گفتم کدوم کتاب؟ گفت این کتابی که تو این صندوقه، این قرآن رو. میگه در صندوق باز کردم، یک نوری حس کردم تو این صندوق. من تو اون روز کلمه قرآن نشیده بودم. گفت از خواب پریدم، منتظر بودم که صبح میشه. علت طلوع صبح رفتم دانشکده، به این رئیس کتابخانه دانشکده یا رئیس خوابگاه گفتم کتابی به نام قرآن هست؟ گفت بله. گفتم چه کتابیه؟ گفت این کتاب، کتاب مقدس مسلمان هست. گفتم ما داریم تو کتابخانه؟ گفت نه نداریم، ولی من تو کتابخانه شخصی خودم یه جلد دارم. گفتم میشه به من بدین من یه دو سه روز اینو مطالعه کنم؟ گفت باره، بده، امانت میدم. گفت وقتی این کتاب آوردم شروع میکردم آیاتش رو خوندن، مثل که با من حرف میزد. هر آیه‌ای که میخوندم یه آتشی از دل من فرو مینشست، یه آبی روی اون شعله ها میریخت. گفت بیشتر خوندم، بیشتر خوندم، این گم شده من همینه. این که خدا میگه بابا من ببینم شما تشنه هستید آب بهتون میدم، الذين جاهدوا فینا و نهدینهم. من ببینم تو راست میگی، خودم کمکت میکنم. نمیخواد تو بگردی کلاس عرفان پیدا کنی، من خودم معلم عرفان میارم سراغت. من فقط ببینم تو راست میگی، چاخان نمیکنی، بازیگر نیستی، نقش بازی نمیکنی. نقش بازی میکنیم، معرکه میگیریم. تو راست بگو، منم راست بهت میگم. من معلم اصلی رو میارم سراغت، معلم بدلی هم تو عالم زیاده، معرکه هم زیاد میگیرم، خانقاه بازی هم زیاده متاسفانه، مرید پروری و آقا میخواد هر چه بره با چند نفر همراه آقا برن. یه هر جا میخواد مدعی بکنه باید 10-15 نفر وسط نشسته باشن گرم بگیرن مدعی، ولی آقا سردش میشه. اینا بازیگریه. و همین صراحت که دارم بهت میگم، تو میخوای ببری امام حسین بخونی، بچه همیشه 15 نفر همراهتن. تو هم هنر پیشه ای، داری برا چخام میکنی، داری سر ما شیره میمالی، خب تو بیا برا خدا بخون دیگه، حالا هر کی بود. نه، اینا هیئت ما هستن، اینا باید مجلس گرم کنن. مگه تنوره میخوای نون بچسبونی؟ تو اگه مردی خودت گرم کن. اینا باید گرم کنن، اینا باید دنبال راه بیافتن. امام وقتی حرکت میکرد تو نجف، یکی دنبالش میگفت آقا برای چی دنبال من راه افتادی؟ یا جلوتر برو، یا صبر کن من برم بعد بیا. خودم خوشش میاد، بنده الان تو خیابون میرم یه چهار نفر دور من باشن، این آقا بیاد حاج آقا سلام علیکم، این دست آقا رو ببوسه، این عبای آقا رو به صورتش بماله، خب من خیلی کیف میکنم، حضرت عباسی خیلی کیف میکنم، از شما چه پنهان، من لذت میبرم واقعا. با ماشاءالله ما کلی دور تنها بلندشم برم، یه کسی به سر خواهم میگه هوی آقا برو اون وقت. آقا درست صحبت کن. وقتی اون طرف این چهار نفر دنبال منن که هو نمیگه، که آقا چه میگه که شخصیتیه چهار نفر، مگه اینا رو نفس نمیفهمه؟ اما اگه مرد اینجوری برو، تو دنبال هوا و هوس خودتی، اینجاست که به زنگاه معلوم میشه کی برای خدا کار میکنه، کی برای خدا میخونه، کی برای خدا منبر میره، کی برای معرکه گیری، کی برای هنرپیشگی و بازیگری. اینا رو من باید به شما بگم، اینا مهمه، همینا معیاره. این که بی خود تو این روزنامه ها مینوشتن آقا تقوا، که تقوا سنج نداره. کی میگه تقوا سنج؟ تقوا سنج داریم. خوب فعل من بر دین من باشد گواه. تقوا سنج نه، عمل میرسونه خودش، عمل. این هی بخوام شاخه برم دیگه میمانیم دیگه، من متاسفانه. ولی این درخت خیلی پر شاخ و برگه، هر شاخش هم یه میوه خاصی داره، باید کل درخت رو ببینیم. گفت من مسلمان شدم، بعد رفتم تو شهرمون مسجد مسلمان ها رو پیدا کردم و یه مدتی میرفتم اونجا. بعد یه کسی من گفت شما نماز که میخونی با این نماز و اینا و باید رو خاک سجده کنی و اینا. من یه خاکی چیزی میبردم، دیدم یه مهری چیزی، یه روز دیدم که تو مسجد شروع کردن منو کتک زدن، فوش دادن، فلان فلان شده، تو شیعه هستی؟ من تا اون روز اسم شیعه نشیده بودم. شیعه چیه؟ خب غیر شیعه دیگه کیه؟ شیعه خلاصه. آقا منو زدن میگن مسجد بیرون کرد. من دوباره دلم شکست که ای خدا، ما آمدیم تو این دین، اینا کیان؟ اینا چی میگن؟ اینا میگن مسلمانن. من گفت همینجور خدا و گواه پریشان مضطرب، باز اون شب یک رؤیای عجیب دیدم. دیدم یک آقای آمده نورانی درخشان. محل خواب و اینا نیستم، یعنی شما 10 روز که به این پای من برم، من شما در کل 10 روز از اینجور وقایع یه دونه رو بشنوین، چون اصلا دین ما مطمئن اینه که خودم این آقایی که برای من فرستاده که از علمای بزرگ قومه، این خانم هم خودش با پای خودش اومده از ایرلند، زندگی نامه خودش داره میگه. یک مسئله سیاسی هم نیه، مسئله ای که توش چاخان و دروغ هم در بیاد نیه، چون انگیزه ای نیست. آدرسش هم داده، کسی میخواد بتونه بره. تازه نمونه های دیگه خودم با چشم خودم دیدم، اینکه منم خیلی کور باطنم، دیر ایمان میارم. این کتابای عرفان می نویسن مرحوم آقای فلان، مرحوم آیدون، من متاسفانه خیلی دیر به قول علما ارادت من دیر متمشی میشه، اینم مال کور باطنی خودم، البته دیر به آدما اعتقاد پیدا میکنم. اینکه فلان آقا عارفه، فلان آقا آیت الله، من همچین دیگه بخوردم مال بیدینی خودم البته. ولی شما هم سعی کنیم چیز زود ایمان نیارین، خورده بعد ایمان بیاری اون وقت مجبوری هرچی آقا گو همی دنبالش بری، هرچی میفهمی آقا داره میسی که اشتباه میکنه، ولی چون ایمان آوردی دیگه هرچی گو باید بری. فقط به 14 نفر ما میتونیم ایمان بیاریم که چش بسته هرچی گفتن قبول کنیم. اون بقیه غیر از اون 14 نفر هرچی گفتن به قول ابو علی سینا فذرهو فی بقعت الامکان. حضرت آیت الله، آیت الله، سه تا آیت الله هم که به آقا بگن، سه تا عظمام که روش بذارن، دوباره بگو آقا ممکنه حرف آقا، من با فکر کنم. آقا اهل کشف و کرامات باشه، مرتضی اهل کشف و کرامات، آقا خبر از غیب میده، مرتضی هندی هم خبر از غیب میده، همچین راحت هم خیلی الحمدلله خدا اینا رو گذاشته که ما یهو گول نخوریم. زندگی نامه مرحوم شیخ انصاری رو بخونید، مرتضی اومد بهش گفت، گفت تو سه بار خدمت امام زمان رسیدی، کجا 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 کجا، مرتضی بهش بگفت. میزان علیه، میزان علی، میزان خیلی قشنگ، خیلی قشنگ ترازوه، با این سنگ میتونه همه چی رو بکشه. آیت الله بذار این طرف، علی رو بذار اون طرف، اگه دیدی با این خوند بدون به این آقام دست آقا رو، اگه نخوند هیچ، آیت الله میگن بگه. قرآن که میگه افلا ینظرون الی الابل، که میگه خودش شطور هم آیت الله، حضرت آیت الله شطور میتونیم بگیم طبق قرآن، آیات اینا، اینا گول نخورین آقا. دون روزگار، روزگار گول زدنه. روز رحلت پیغمبر دارم حرفا براتون میزنم، خیلی محکمه این حرفا، چون من به هیچ کس و به هیچ چیزی وابسته نیستم، حر حرم، راحت، نه چپم نه راست، نه به اون بالا نه. منو دعوت کردن بیت رهبری همین شب اربعین، وقتی اون آقا زنگ زد گفتم آقا نمیام، گفتم ای آقا گفتم بیت رهبری بشه، نه من قول دادم، من جای دیگه قول دادم چند وقت پیش، آقا امام حسین شهید شد به خاطر بدقولی مردم، من که تو بدقولی کنم بیام لب و لوچه من برای آمدن بیت رهبری آب نمیفته، بهت بگم بعضی هستن از اون خیابون پاستور تهران عبور کنن بعد میرن میگن آقا ما از کنار خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم برای خودشون نون و آبی تهیه بکنن. گفتم نه، من بعد 15 سال هنوز تهران مستاجرم، راحتم هستم، دنبال نون و آب برای خودم نیست، من باید من وظیفه‌ام چی، شما برید با اون آقا صحبت کنید، اگه اون آقا گفت اجازه داد، اونی که من بهش قول دادم، او وقت من مال اون، اگه اون اجازه داد میام، مخلص شما بیت رهبری است، اما اگه او اجازه نداد نه، اخلاقا نمیتونم. مگر یک حکم حکومتی باشه، اون وقت اون برمیگرده به اعتقادات فقهی خودم، اون یه بحث دیگه است، تو که حکم حکومتی نداری برای منبر رفتن که. اینا رو میفهمم، اینقدر درسشو خوندم، اینا رو بهتون میگم که اگه امروز 10 دقیقه مداهیمون دیرتر شد و جلسه بعدی ما هم با مشکل مواجه شد، روز تعطیله، بلا مردم کجا میخوان برن، میخوان برن حرم امروز سینه بزنن دیگه، حرفای من از سینه زدن بیشتر میارزه، چون رو اینا نشستم فکر کردم، از داخل یه جزوه در نیاوردم براتون میگم، این همه هم نشستید وقتتونم دارم میگیرم. این خانم میگه من وقتی نالیدم دیدم یک آقای نورانی آمد، گفت تو از ما هستی، گفتم شما کی هستین، گفت من حسین پسر پیغمبرم، خدا گواه. گفت دیدم ناگهان دیدم یه معرکه جنگه، گفت تو از ما هستی خانم، تو بیا طرف ما. گفت از خواب بیدار شدم نفهمیدم، تا حالا حسین نشنیده بودم. گفت رفتم سوال و تحقیق، گفتن بله. گفت اون شب اون خوابه که دیدم، بعد تاریخ و این برانور دیدم شب عاشورا بوده. گفت اون خواب منو آورد این طرف، اسمشم عوض کرد گذاشته زهرا حسینی، خیلی عجب. آقا خدا میدونه از قلب اروپا میگیرن آدم ها رو، میارن میارن. سلمانی که گم شده داره از ایران، سلمان مسیحی، سلمانی که معلومه چه دینی داره، مغناطیس پیامبر او رو میکشونه میاره 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 کنار خانه فاطمه و علی، پیغامای خصوصی رو به فاطمه پیامبر توسط سلمان میفرستد، همین سلمان شما ایرانیان نازنین. از سلمان آدم احساس میکنه مگه محرم حضرت فاطمه، راحت میرفته خونه تنها، میگه سلمان جان برو خانه فاطمه اینو بیار، گاهی حضرت فاطمه میخواست چیزی به پیامبر پیغامی بده، چیزی این پرده رو که اون پرده که پیامبر آمد دید، این پرده یه خورده گل و بلبلی یه هیچی نفرمایم، نگاهی کرد و رفت. مثل که اون روز زودتر هم رفت. فاطمه خاند فدای این دختر که نگاه بابا براش هزار حرف. در جا پرده رو کند، به سلمان گفت سلمان چون اینو ببر به بابا بده، بگو به هر کی میخواد بده. وقتی میگه سلمان من این پرده رو گذاشتم پیش پیغمبر تو مسجد، نگاه پیغمبر همه رو خوند. یک جمله اول فرمود، فرمود فداها ابوها، بابام فدای این دختر بشه. چقدر او باهوشه، من که چیزی نگفتم. این سلمانی که گم شده داره، خدا دستشو میگیره میاره اینجوری تو خانه اهل بیت. اما زبیری که پسر عمه پیغمبره، شکمش کم کم از بیت المال حرام پر شده، دنبال امتیازهای شخصی، خدا او رو میبره اون طرف، میبره جلوی علی، در مقابل علی میز. رفاقا مواظب باشیم، مواظب باشیم، تشنگی داشته باشیم و وسط اروپا باشی دستت میگیرن. گم شده داشته باشی دنبال خانه بگردی میارنت تو خونه، مسافر خونه و خونه رو اشتباه نگیری میارنت. اما وسط اروپا، وسط آمریکا کمکت میکنه. خدا این چه دین قشنگیه، تو نمیخواد بگردی. بکشید یار گوشم که تو امشبان مایی، سنما بلی ولی کن تو نشان بده کجایی. چو رها کنی نشانه بدهی نشان خانه، به سر و دو دیده آیم که تو جان جان ما. سنما تو هم چو شیری، من اسیر تو چو آهو. آهو تو دام بیفته میخواد فرار کنه دیگه، میگه نه. سنما تو هم چو شیری، من اسیر تو چو آهو. به جهان که دید سیدی که بترسد از رهایی. میگه ما رو از دام خودت رها نکن یا رسول الله، ما از دام تو رها بشیم گرفتار گرگ ها و شیاطین میشیم، ما تو همین دام بمانیم. ما تو همین جا ببونیم خیلی خوبه. صلی الله علیک یا رسول الله، صلی الله علیک یا خیر خلق الله. یا رسول الله خیلی شما زحمت کشیدی برای هدایت این مردم تا جایی که خدا صداش در آمده تو قرآن، لعلک باخ ما یه چیزی به تو گفتیم، برو غم این امتو بخور. تو چرا داری خودتو میکشی؟ لعلک باخ نفسک الا الله یکونو مو. آقا گاهی پیغمبر عشق میریخ، مثل یه پدر مهربان که میبینه این بچه رو، این عرازل و اوباش اومدن دارن میبرن، میخوان ببرن معتادش کنن به هر زی. اول توپ و تشهر میزنه، پخ میکنه کشیده، اما بچه ها رو خودش بزرگ شده و قد و قامتی داره. آخرین کاری که پدر میکنه چیه؟ میشینه گریه میکنه، میگه بابا فدات بشم، نرو قربون. قربونت برم، نرو. میبرن گمرات میکنن، بیچارت میکنن. یه آیه نازل شد، آیه شیعیان امام رضا، یه آیه نازل شد راجب اینایی که میرن جهنم، امتی که میره جهنم، امت که خوابن مثل همون بچه های خواب. خدا گواه روایت داره یه شب تا صبح پیامبر همون یه آیه رو میخوند و عشق میرید که خدایا اگه من پدر این امتم، من پدر که دلم نمیاد بچه ها برن جهنم. بچه ها تو خواب خرگوشی، بابا بیداره، بابا گریانه، بی خود نیست. علی اینجور داره میسوزه امروز، آتیش گرفته دل علی. دوبار میگه به ابی انت و امی یا رسول الله صلی الله علیک و علی ابنتک و علی اهل بیتک یا رسول الله. سلام بر حسن تو، سلام بر اون نازدانه ای که مثل مرکب می شدی، این حسن حسین رو روی دوش مبارک سوار می کردی،
یه عربی می آمد می گفت بچه ها چه مرکبیه شما، شما سوا. پیامبر از اون زیر می فرمود منم عجب راکب هایی دارم، اینا هم خیلی نازنینند. پس آتشی ز اخگر الماس ریزه ها افروختند و بر جگر مجتبا زدند. آن درک جبرئیل امین بود خادمش، اهل جفا به پهلوی خیر النساء زدند. صلی الله علیک و علی اهل بیتک الطیبین الطاهرین و رحمت الله و برکاته.